به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه‌ای به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت می‌کنیم تا انتهای این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت سعدی شاعر پرآوازه قرن هفتم هجری برابر با قرن سیزدهم میلادی ایران است. شاعری که سخنش تا اقصا نقاط جهان رفته و هنوز پس از گذشت قرن‌های متمادی از تأثیر آن کاسته نشده و تا زبان و ادب فارسی پا بر جاست، همچنان شهرت و آوازه خواهد داشت. سعدی در همه جای جهان شناخته شده است و به همین دلیل از بیان زندگی نامه او در می گذریم و به راز جهانگیری محبوبیت او می پردازیم. بسیاری از شاهکارهای ادبیات فارسی به سایر زبانها ترجمه شدند، اما شاید هیچ کدام به اندازه گلستان و بوستان سعدی مورد توجه غربیان واقع نشدند. به باور دکتر جلال ستاری، محقق و مترجم معاصر ایرانی، فارسی زبانی است که با استعاره و تشبیه و تصاویر ادبی آمیخته است. زبانهای اروپایی این گونه نیستند و بی پیرایه ترند و خوانندگان آنها بیش از ایرانیان به ساده نوشتن خو گرفتند. سعدی نیز به دلیل سفرهای گوناگون و آشنایی که با فرهنگ‌ها و ملل و اقوام مختلف داشته، برخلاف هم عصران خیش از زبان ساده و بی تکلف استفاده کرده است. به همین دلیل مطالعه ترجمه آثار او به زبانهای دیگر برای خوانندگان آن سامان ملال‌آور و طاقت فرسا نیست. اما سادگی و روانی کلام نمیتواند تنها دلیل اعتبار سعدی و فراگیری جهانی سخن او باشد. راز مهم این جهانگیری آن است که سعدی آموزگار حکمت بلند پایه و ارزنده است که اصولاً بر مبنای نوع دوستی بنیان یافته است. در واقع آنچه بیش از همه از غربیان دل برده و آنان را مجذوب ساخته، تعالیم اخلاقی سعدی است که انگیزه‌ای جز بشر دوستی و بزرگداشت آدمیت و شرف انسانی ندارد. تشابه و تقارب اندیشه‌های سعدی با بینش و نظر گویندگان اندرزگوی مغرب زمین تا آنجاست که تحفه سخنش دست به دست در آن دیار هم رفته است. بنابراین اگر سعدی را شاعری جهانی و متعلق به بشریت بدانیم، سخنی به گزاف نگفتیم. دوستان عزیز، در برابر آثار نصری، شیخ سعدی غزلیاتی نغز و دلنگیز نیز دارد. خانم دکتر مهدخت پورخالقی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در خصوص عشق در غزلیات سعدی میگوید:
استادی سعدی در غزل و شعر عاشقانه مسلم است و به همین جهت او را استاد سخن گفتن. اما عشقی که در غزلیات سعدی و چه بسا در قصیده های او که تا حد یک غزل ناب عارفانه رنگ و بوی عشق الهی دارد دیده می شود، عشق به خدا به عنوان زیبای مطلق و کمال مطلق و همینطور عشق به همه مظاهر زیبای هستی و از جمله انسان است. سعدی هم استاد رموز عشق است، هم استاد تقوا و خردمندی و بنابراین غزل او و همونجور که عرض کردم گاهی قصیده های او مجموعه عشق و اخلاق هست، یعنی مجموعه زیبایی و نیکی. میدانیم که نیکی هدف اخلاق هست و زیبایی هدف عاشقی، بنابراین عشق سعدی هم اخلاق و تقوا است و به نظرم سعدی اخلاق انسانی رو، کمال آدمیت که منتهای عشق هم هست، میدانه. اگر عرفان رو درک و بیان اون چیزی بدانیم که انسان فطرتاً به آن نیاز داره، یعنی نیاز انسان به خدا، به جرأت میتونم عرض بکنم که نیاز انسان به خدا و اخلاق الهی درون مایه اصلی کلام سعدی هست و بنابراین می شود بی هیچ تردیدی گفت که سعدی گوینده بزرگ معانی بلند عرفانی هست. سعدی مثل بسیاری از عرفای ما سرمست جام عشق ازل هست، پیش از بودنش مست جام الست شده و او یعنی خداوند در دل او نشسته. می فرماید همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. تو نمثل آفتابی که حضور و غیبت افتد، دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی. و شاید به همین جهت هم هست که سعدی از هستی تصوری خودش رو رها کرده، به قول خودش کم خیش گرفته تا به رهایی و هستی حقیقی برسه. و میدانیم که در تعالیم عرفانی دل سپردن به عشق مستلزم ترک خود هست. و همین جهت میفرماید گله از فراق یاران و جفای روزگاران، نه طریق تو سعدی کم خیش گیر و رستی. و هم میفرماید دل هوشمند باید که به دلبری سپاری، که چو قبله ایت باشد به هزان که خود پرستی.
فورته را که در سال 1747 میزیسته بنیانگذار حکایات فلسفی میدانند، چرا که تا قبل از او در اروپا هیچ ادیب و فیلسوفی حکایات فلسفی بیان نکرده بود. حکایات فورته برگرفته از حکایات سعدی است. در اصل سعدی است که باعث می شود یک گونه جدید ادبی در اروپا پدید آید. همانطور که روکرت تحت تأثیر مولانا ژانر غزل را در ادبیات اروپا و آلمان بنا نهاد، همچنین دو شاعر و نویسنده بزرگ اروپا که رمان را در کشورهایشان پایه‌گذاری کردند، یعنی ویکتور هوگو از فرانسه و گوته از آلمان، هر دو از سعدی الهام گرفتند. ویکتور هوگو در کتاب خود گفته است: چه کنم تا بتوانم کتابی بنویسم به نام گلستان که باد پاییز نتواند بر اوراق آن دست بیازد و گذر زمان هیچگاه بهار لطیف و زیبای آن را به زمستان بی حاصل تبدیل نسازد. موریس بارز شاعر فرانسوی هم از جمله کسانی است که تحت تأثیر سعدی کتابی با نام بارورنت می نویسد و در آن کتاب عنوان می کند: هنوز هم گل سرخ را بسیار دوست دارم، چرا که از شیراز آمده است. آندرژید هم سعدی را می شناخته و تحت تأثیر او بوده است. کتاب مائده های زمینی او با شعری از حافظ شروع می شود و با شعری از سعدی به پایان می رسد. حتی او این کتاب را به تقلید از گلستان سعدی به 8 فصل تقسیم کرده است. فریدریش روزن، اندیشمند آلمانی، در سال 1921 کتاب راهنمای رفتار با انسان را که شامل باب 8 گلستان و چند اثر دیگر سعدی بود منتشر کرد. در سال 1967 رودولف گلپکه، مترجم و محقق سوئیسی، منتخبی از حکایات گلستان را تحت عنوان 101 حکایت گلستان انتشار داد و آن را کتاب دعای هنر زندگی در خاورزمین نامید. گلپکه گلستان سعدی را به آلمانی بر نگردانده، بلکه محتوای حکایات را به زبان آلمانی درآورده است. آشنایی گوته با ادبیات فارسی از سال 1792 پس از مطالعه گلستان ترجمه شده هردر بوده است. او پس از مطالعه گلستان به ادبیات فارسی دل بست و در سال 1814 با مطالعه دیوان حافظ به اوج شیفتگی خود رسید و سرودن قطعات دیوان را آغاز کرد. گوته در بسیاری از قطعات دیوان خود به اقتباس از افکار بلند سعدی پرداخته و به ویژه از نکات نقض گلستان سود برده است. عزیزان، سعدی نماد فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است. به باور بسیاری از محققان، سعدی یک شخصیت بین فرهنگی است. او بسیار جهان دیده است و تقریباً از غرب جهان اسلام تا شرق را مسافرت کرده است و با افراد و فرهنگ‌های متفاوت آشناست. او به ترکستان مسافرت کرده، به شبه قاره هند و حتی شمال آفریقا هم رفته است. او تجربیات و اندوخته‌های فراوانی از فرهنگ‌های بیگانه داشته و آنها را در آثار خود به ویژه گلستان منعکس کرده است. به همین دلیل است که مورد توجه دیگران هم قرار می‌گیرد. او در فرهنگ شبه قاره، فرهنگ اروپا، فرهنگ ترکی و فرهنگ عربی حضور داشته است. در شبه قاره هند رسم بر این بوده است که هر کس را که به نام و شهرتی به ویژه در لطافت گفتار می رسیده، مانند حسن دهلوی، سعدی هندوستان لقب می داده اند. تأثیر سعدی حتی تا مردم عوام و دوردست ها هم رفته است. ابن بطوته در سفرنامه‌اش نقل می‌کند که هنگامی که به سمت غربی چین مسافرت کرده است، قایقرانی را مشاهده کرده که در حین قایقرانی اشعار سعدی را به زبان فارسی می‌خوانده است و این نشان دهنده حضور سعدی در فرهنگ شرقی است. به باور امرسون، نویسنده و متفکر آمریکایی قرن 19، سعدی به زبان همه ملل و اقوام عالم سخن میگوید و گفته‌های او همانند هومر و شکسپیر و سروانتس و مونتینی همیشه تازگی دارد. امرسون کتاب گلستان را یکی از انجیل‌ها و کتاب‌های مقدسه دیانتی جهان می‌داند و معتقد است که دستورهای اخلاقی آن قوانین عمومی و بین‌المللی است. اندیشه و بیان سعدی در بسیاری موارد چندان با سخن نویسندگان و شاعران فرنگی شباهت دارد که انسان را به حیرت می‌اندازد. همین نکته است که سعدی را همه جا مطبوع کرده است که به قول ارنست رنان، فیلسوف فرانسوی مثل یک نویسنده اروپایی به نظر می آید. رغبت و علاقه هم که نویسندگان اروپا از خیلی قدیم به بعضی از آثار او نشان داده اند، از همین امر نشأت گرفته است. به اعتقاد ارنست رنان، عقل سلیم خدشه‌ناپذیر او، لطافت و اندیشه‌ای که به گفته‌های وی روح می‌بخشد و لحن شوخ ملایمی که سعدی بدان وسیله از عیب‌ها و انحراف‌های عالم بشری انتقاد می‌کند، همه این محسنات سعدی را در چشم ما عزیز می‌دارد. سخن آخر این که آنچه سعدی را محبوب جهانیان کرده، لطافت سخن او و درک عمیقی است که این شاعر و حکیم فرزانه از انسان و انسانیت بر پایه آموزه‌های اسلام ارائه داده است. سخن سعدی با سرشت انسان سازگار است. نظریه پردازان جدید ادبی بر این باورند که متنی مورد استقبال خواننده قرار می گیرد که به افق انتظار فرد و جامعه پاسخ دهد. جهان امروز به سعدی نیازمند است، چرا که نیازمند تعامل فرهنگ ها و تمدن هاست و سعدی و آثار و سخنان او به خوبی پاسخگوی این نیاز اوست. خب دوستان عزیز، به لحظه های پایانی این ویژه برنامه به مناسبت روز بزرگداشت سعدی شیرازی نزدیک شدیم. از همراهی شما دوستان عزیز سپاسگزاریم و همگی شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم.